ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 14 تیر سال 1400 خورشیدی برابر با 5 جولای سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا. امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
پایگاه هوایی عین الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای بین المللی در غرب عراق است، روز دوشنبه امروز هدف اصابت 3 راکت قرار گرفت. و این ماروتو، سخنگوی ائتلاف نظامی بین المللی به رهبری آمریکا، با اعلام این خبر در توییتر نوشت در حال ارزیابی خسارات وارده هستیم. هنوز گروهی مسئولیت پرتاب این راکت ها را بر عهده نگرفته است. ایالات متحده پیش از این گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را به حملات راکتی علیه نیروهای خود در عراق متهم کرده است. پایگاه عین الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف خارجی در استان انبار عراق است، بارها هدف حمله قرار گرفته است. مراسم معارفه غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه امروز دوشنبه با حضور مقام‌های دستگاه قضا و رئیس دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. تصاویر منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد حسن روحانی رئیس جمهوری در این مراسم حاضر نبوده، اما اسحاق جهانگیری معاون اول او در تصاویر دیده می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب کرد. آقای اژه‌ای جایگزین ابراهیم رئیسی شده که پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکنون سمت‌هایی چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستانی کل کشور را در اختیار داشته است. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 157 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در همین حال در 24 ساعت گذشته 16025 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. همچنین وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در حال حاضر 92 شهر کشور در وضعیت قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت عاری از کرونا یا به رنگ آبی نیست. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. بنابر گزارش رسانه های ایران، در حال حاضر ویروس کرونا به ویژه نوع جهش یافته آن موسوم به دلتا نیمی از استانها را درگیر کرده است. عین الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ایران میگوید پلیس برای همه تقاطع‌ها و میادین نیرو ندارد و مردم در هنگام قطع برق خودشان باید رعایت کنند.
حتما راهنمای رانندگی برای همه تقاطع‌ها و میادین نیرو نخواهد داشت و در یک چنین تقاطع‌هایی که احیانا با قطعی برق ما مواجه میشیم، انتظار بر اینه که رانندگان عزیزمون، حالا که چراغی وجود نداره یا تقاطع فاقد چراغ هست، برابر آنچه که آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفته عمل بکنن. یعنی چی؟ یعنی زمانی که وارد چهار راه میشن حتما موضوع رعایت حق تقدم رو در برنامه کاری خودشون قرار بدن. اینگونه نباشه که از هر چهار طرف وارد بشیم و تقاطع رو قفلش بکنیم.
از ماه گذشته و به ویژه در چند روز اخیر قطع برق گسترده و بدون اعلام قبلی در شهرهای مختلف زندگی بسیاری از شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از جمله ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد به دلیل قطع شدن برق در برخی معابر چراغ راهنمایی از کار افتاده و در حرکت خودروها اختلال شدید ایجاد شده است. با ادامه قطع برق گسترده و اعلام نشده، مردم برخی مناطق در شهرهای مختلف ایران شامگاه یکشنبه با سر دادن شعارها یا به صدا درآوردن بوق خودروها به این خاموشی‌ها اعتراض کردند. و دیوان عالی کشور 10 ماه پس از اعدام یک زندانی در زندان ارومیه رأی به نقض حکم اعدام این متهم داد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، خضر قویدل زندانی متهم به جرایم مواد مخدر سال 1392 بازداشت و همراه 2 نفر دیگر به اعدام محکوم شد. بنابر این گزارش، حکم آقای قویدل در حالی اجرا شد که پرونده‌اش در دیوان عالی کشور در حال بررسی بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مربوط به اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به موج پنجم کرونا در ایران، سفر ایرانیان به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا رو بررسی می‌کنیم.
مردم ارمنستان تو شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح شده که چرا باید از جیب مردم ارمنستان هزینه بشه و واکسن خریداری بشه ولی به ایرانی‌ها تزریق بشه.
انرژی‌های تجدیدپذیر چرا در ایران مورد توجه قرار نگرفته است؟ مصاحبه‌ای داریم در این زمینه.
ما در ایران پتانسیل خیلی بالایی به لحاظ طبیعی در طول عرض جغرافیاییمون داریم برای استفاده از انرژی خورشید.
اظهارات وزیر دفاع اسرائیل در مورد انجام عملیات در خاک ایران رو به آگاهی می‌رسونیم. پیوستن جمعی دیگر از دانشگاهیان، وکلا، پزشکان و نویسندگان به حامیان کارگران اعتصاب کننده را بررسی می‌کنیم.
این تلاشی بود که صدای گروه‌های گوناگون اجتماعی رو به گوش کارگران، زحمتکشان، به حاشیه‌راندگان برسونه که یک همبستگی ملی وجود داره.
به پنجمین سالگرد درگذشت عباس کیارستمی سینماگر فقید هم خواهیم پرداخت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در حالی که ایران با کمبود واکسن روبروست، نگرانی از افزایش آمار مبتلایان به ویروس جهش یافته دلتا بالا گرفته و حالا قطعی برق در سراسر کشور هم باعث اختلال در وضعیت بیمارستان‌ها شده و در مواردی حتی در بخش آی سی یو به مرگ بیماران انجام میده. همکارم کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست که آخرین خبرها را از او بشنویم.
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. موج پنجم کرونا با ویروس دلتا اتفاق افتاده. بیش از یک هفته است که خودش مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن که ظاهرا قبل‌تر از این هم بوده. اوضاع هر روز داره وخیم‌تر میشه، به ویژه اینکه در هفته‌های گذشته در کنار افزایش آمار بیماران کرونایی، بحران آب و برق هم بوده و این خاموشی‌های گسترده در سراسر ایران حتی در بیمارستان‌ها شرایط رو فاجعه‌بارتر کرده. من اینجا هم اشاره می کنم به صحبت‌های منتقدان رفتار و عملکرد دوگانه سعید نمکی وزیر بهداشت که میگن ایشون از سوی درباره کنترل بیماری صحبت میکنن که کاری کردن کارستان و میتونن به جهان هم در واقع راهکارهایی رو نشون بدن. در زمینه واکسن بارها وعده و وعید دادن، در اردیبهشت ماه وعده دادن که حداقل 14 میلیون ایرانی واکسینه میشن، اما یک حد در میون هم پیش بینی میکنن که وزارت بهداشت تا به این پیک بعدی رو نخواهد داشت و ظاهرا این بار هم باز پیش بینی بعد ایشون به واقعیت نزدیک و نزدیکتر شده. محمد مهاجری از جمله فعال رسانه‌ای گراست که توییتی کرده و میگه ما عادت داریم به اینکه مثلا وعده بدن و عمل نکنن، اما این بار بازی با جان مردم و ناجوانمردیه. عباس عبدی توییتی کرده خطاب به وزیر بهداشت که میگه به نظرم ازتون چیزی کم نمیشه که حداقل بابت سیاست‌های نادرست خودتون یک بار معذرت خواهی کنید. به گمانم رهبری هم از این کار استقبال میکنن، نگران نباشید. آقای نمکی اینها نقدها رو میشنوه، همین امروز جواب میده و میگه که واکسیناسیون با واکسن برکت هفته دیگه آغاز میشه، واکسن پاستور هم وارد چرخه واکسیناسیون میشه. بماند که هر دوی این واکسن ها به دلیل اینکه زودهنگام وارد سیستم میخوان بشن خودشون مسئله دارن. با انتقادهایی که بهشون میگه میشه میگه من برای بدنام شدن روی مین رفتم، آماده ام، هر چه میخواهیم بگوین، اما بعدها میگم که چه خواهد شد. بارها ادعا کردن که من بعدها میگم، الان هم میگه که ما دو ماه پیش شروع کردیم با موشک نقطه زن داریم نقاطی رو که دلتا درش بوده رو میزنیم که دامن جای دیگر رو نگیره. این صحبت ها در حالی آقای نمکی اینها رو امروز انجام میده که اوضاع اصلا خوب نیست و هر و شرایط از این هست که بدتر از این هم میشه. تهران 92 شهر بالای 100 شهر الان قرمزه. امروز حتی فیلمی منتشر شد از دکتر هاشمیان که مشخص میکرد که در بیمارستان ها با قحطی برق چه شرایط فاجعه باری است. کسانی هستند که فقط به دلیل کمبود اکسیژن جان خودشون رو دارن از دست میدن و این سیستم درست کار نمیکنه. از اون طرف وضعیت سیستان بلوچستان هست که بسیار وخیم هستش. خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت میگه که 60% افرادی که دارن اونجا آزمایش میکنین در واقع تستشون مثبت هست و از اون طرف میگن که دستگاه اکسیژن هست، تخت بیمارستانی کم نیست. این در حالیه که آقای حسین دهی داره میگه کسانی که دارن اونجا جان خودشون رو از دست میدن، مگر اینکه کسانی میتونن جان خودشون رو ریسک کنن که خودشون برن برای خودشون اکسیژن در واقع تهیه کنن. شرایط خب در واقع وخیم و وخیم‌تر هست.
خب آیا دولت برای گذر از این بحران و قرنطینه برنامه‌ای داره؟
واقعیتش اینه که کسانی چون پیام دکتر پیام تبرسی، کسانی چون دکتر ناجی، اینهایی که در میدان هستن صحبت میکنن، اونها صحبت از پیک‌های 6 و 7 هم میکنن و عقیده‌شونه که تعطیل کردن و ایجاد حداکثر فاصله اجتماعی باید زودتر از این اتفاق میافتاد، نه الان. همین الانش هم دیره. در واقع همیشه نوشدارو بعد مرگ سهراب بوده. الان هم بستن، گفتن که دورکاری ها باید اتفاق بیفته. در واقع بسیاری از کارها در واقع بسته میشه، اما اینها هم فقط به صورت زبانی گفته میشه. مسئله وزارت بهداشت ایران و دولت اینه که هیچ مدیریتی اجرایی برای اعمال محدودیت ها نداره. ما فیلم هایی رو داریم از شبکه های اجتماعی میبینیم، از شهروند خبرنگارانی میبینیم که بازار تهران همچنان شلوغ، مترو کیپ تو کیپ، آدم ها کنار هم وایستادن و بعد صحبت از اعمال محدودیت ها میکنن برای رفع این بحران.
بله، ممنونم از کیانوش فرید. اما در پی سفر ایرانیان به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز یکشنبه 13 تیر ماه مدعی شد در برخی از کشورهای همسایه از جمله ارمنستان از واکسیناسیون استقبال نشده و به همین خاطر این کشورها به توریست ها واکسن تزریق می کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با روبیک میناسیان روزنامه نگار ساکن ارمنستان داشتم، ابتدا از وضعیت واکسیناسیون در این کشور پرسیدم. روبیک میناسیان:
ببینید، همین الان تلویزیون آمار واکسینه شده ها رو داشت میداد و گفت نزدیک به 100,000 نفر در ارمنستان واکسینه شدن. البته به نظر خود بنده این آمار کسانی رو فقط شامل میشه که جزء دوم واکسن رو هم دریافت کردن. من خودم به عنوان مثال و دوستانم جزء دوم رو دریافت نکردیم و فکر میکنم که در این آمار لحاظ نشدیم و فکر میکنم حدود 10 یا 15 روز دیگه آمار خیلی افزایش پیدا بکنه. تعداد کسانی که واکسینه شدن و واکسن رو دریافت کردن از نظر وزارت بهداشت ارمنستان هنوز کم هست. این دلایل مختلفی داره. یکی این که آزادی رسانه ها و مطبوعات و فیسبوک و اینها و شایعاتی که اونجا بود از قبل که این واکسن ها تبعاتی داره، هنوز مردم 100% به این قضیه که برخورد نمی کنند به هیچ عارضه‌ای هنوز باور نکردن. البته حالا دولت ارمنستان هم داره تمهیداتی در این زمینه میذاره که مثلا اگر کسی واکسینه نشده ممکنه که نتونه به استخر بره، نتونه از مراکز دولتی ورود داشته باشه. از این جور تمهیدات دارن میذارن.
تعداد واکسن ها که وارد ارمنستان شده آیا به مقدار کافی هست که حالا احیانا اگر بتونن مردم ارمنستان رو قانع بکنن که واکسن تزریق بکنن باز هم بمونه برای احیانا توریست هایی که وارد اون کشور میشن؟
هنوز هم باز هر هفته ما تو اخبار میبینیم که مثلا باز هم قسمت جدیدی از سپوتنیک وی یا آسترازنکا یا کرونا واک چینی داره وارد میشه. به نظر من از این جهت ارمنستان مشکل نداره.
برخورد مقامات مرزی با توریستایی که وارد میشن، به طور مشخص برخورد با ایرانیانی که وارد میشن و مشخصه اصولا برای این دلیل دارن وارد میشن در این چند روز اخیر دست کم، برخورد با اینها چطور هست؟
تفاوتی در برخورد تا به حال احساس نکردم و جایی هم نخوندم که بگن که تفاوت میگذارن، ولی مردم ارمنستان تو شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح شده که چرا باید از جیب مردم ارمنستان هزینه بشه و واکسن خریداری بشه ولی به ایرانی‌ها تزریق بشه. این سوال این چند روزه داره تو شبکه‌های اجتماعی خیلی مطرح میشه. حالا ممکنه مثلا دولت هم بره به این سو که برای خارجی‌ها مبلغ واکسن رو دریافت بکنه.
معمولا مسافرانی که وارد ارمنستان میشن از کدوم کشورها بیشتر میان؟
حالا من نمیدونم، چون آمار دقیقی از تعداد مسافرین هنوز ارائه نشده و این آمارها معمولا 3 ماه یه بار ارائه میشه، ولی معمولا توریست های ارمنستان بیشتر از آمریکا، روسیه و جای سوم ایرانه. و حالا اینکه چقدر ایرانی میتونه مرز رو با داشتن تست رد بشه و واکسن بزنه، من فکر نمی کنم که خیلی زیاد باشه. یعنی این آمار، حالا یه خورده هم این قضیه که تو ارمنستان مجانی هست و به راحتی در دسترس هست، تو ایران به نظرم یه خورده هم غلو میشه، ولی این تعداد فکر نمی کنم مثلا تعداد قابل توجهی باشه، مثلا به 50,000 یا 60,000 نفر برسه.
آیا تفاوتی بین مرز زمینی و مرز هوایی هست در برخورد، لااقل در تسهیلاتی که احیانا مسافران داشته باشن؟
مرز هوایی که الان پروازها محدوده، پرواز جدیدی از تبریز گذاشتن. خب مرز زمینی برای کسایی که به مناطق شمالی ایران خیلی راحت تره که مثلا حالا از تبریز، از ارومیه، از زنجان یا از شمال ایران به راحتی میتونن با ماشین بیان، یه نیم ساعتی تو مرز چک میشن و رد میشن مرز رو.
گفتگویی بود با روبیک میناسیان. در ادامه قطع گسترده برق ایران، مردم شهرهای ایران تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. نسرین افشار گزارش میدهد.
در ادامه قطع گسترده و اعلام نشده برق در شهرهای ایران، شامگاه یک شنبه مردم به خیابان‌ها آمده و با برگزاری تجمع به خاموشی‌های گسترده اعتراض کردند. در استان گلستان، شهرهایی چون گنبد کاووس، آقلا، کردکوی، بندر گز و بندر ترکمن، جمعی از مردم برای اعتراض به قطع متناوب برق مقابل شرکت برق و فرمانداری این شهرها تجمع کردند. در شهر کردکوی، تجمع 2 ساعته مردم موجب اختلال در تردد خودروها در جاده اصلی گرگانساری شد. در استان فارس نیز مردم شهر کازرون یک شنبه شب مقابل شرکت برق این شهر تجمع کرده و خواهان پاسخگویی مقام‌های مسئول درباره قطع مکرر و پیاپی برق شدند. همچنین در گزارش ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که در منطقه سعادت آباد و شرق تهران نیز به هنگام قطع برق گروهی از مردم معترض علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. مقامات وزارت نیروی ایران دلیل این خاموشی‌ها را که از پاییز و زمستان گذشته در ایران آغاز شده، کمبود گاز، خالی شدن سدها، کاهش تولید برق نیروگاه‌های آبی و افزایش استخراج رمزارزها عنوان کرد. قطع ناگهانی برق از ماه گذشته باعث اختلال در درمان بیمارانی شده که زندگیشان بسته به دستگاه‌های پزشکی است. صدماتی که گاه به چرخه درمان خساراتی جبران ناپذیر وارد می‌کند.
بخش CCU مریض زیر دستگاه، مریض دارن اکسپایر میشن، برق استرابی نمیاد، بویه دونه است و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. مریض دارن اکسپایر میشه، همه خاموش.
دکتر محمد رضا هاشمیان فوق تخصص ICU در بیمارستان مسیح دانشوری در مورد قطع برق و مراکز درمانی و بیماران میگوید
اکسیژن قطع میشه، بعضی از ونتیلاتورها اینا در واقع با فشار اکسیژن نمیتونن خوب کار کنن، بعضیشون هم که توربینی هستن که اصلا کامل میپرن و هیچی گرفتن. این رفت آمد اکسیژن خیلی اثر بدی داره و شب که اتفاق میفته تا بخوان اکسیژن رو تکمیل کنن، گاه هم بوده مریضی که زیر ونتیلاتور هم کووید هم میمیرن همونجا. من برای همین بارها و بارها گفتم که متاسفانه وزارت بهداشت جزئیات مرگ مریضا رو نمیگه.
نبود برق باعث خسارت هایی به زندگی روزمره بسیاری از شهروندان و از رونق افتادن کسب و کارهای کوچک و بزرگ می شود.
متاسفانه امروز به دلیل قطعی برق توی منطقه آلیباف شمس‌آباد امروز 3 بار قطعی برق داشتیم. همزمان زمانی که برق اومد ما هلوش 5 دقیقه بعد دیدیم صدای آتش نشانی میاد، رسیدیم توی کوچه دیدیم انتهای آمده بود. یک آن اتصالی ایجاد میشه در عرض شاید 2 دقیقه. متاسفانه کل زندگیش آتش گرفت که متاسفانه الان هولوش ساعت این موقع شب هست. این طرفو دارن کنترل میکنن که به کارخونه بغلم سرایت کرده، تقریبا هولوش 4 تا کارخونه اینجا آتش گرفته.
همچنین این خاموشی ها در خیابان باعث اختلال در شبکه ترافیکی و بسته شدن راه ها شده است.
چراغ اصلاح نجات برق رفته، چراغ راهنما خاموشه، یکی دنده عقب میاد یکی میپیچه چپ روز مستقیم میرن تو هم دیگه.
عین‌الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ایران در مورد قطعی برق و نبود چراغ راهنمایی میگوید مردم برابر آنچه آیین نامه میگوید عمل کنند.
آنچه که باید بهش اشاره بکنم، حتما راهنمای رانندگی برای همه تقاطع‌ها و میادین نیرو نخواهد داشت و در یک چنین تقاطع‌هایی که احیانا با قطعی برق ما مواجه میشیم، انتظار بر اینه که رانندگان عزیزمون حالا که چراغی وجود نداره یا تقاطع فاقد چراغ هست، برابر آنچه که آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفته عمل بکنند.
و در انتها مسئولین و دولت مردان به جای حل مسئله، راه حل‌ها را به خود مردم واگذار می‌کنند.
گزارشی بود از نسرین افشار. اما در حالی که مسئله کمبود انرژی و کاهش تولید برق باعث بروز مشکلات بیشمار برای ایرانیان شده، این سوال مطرح می شود که چرا با وجود امکانات سرشار و بالقوه در استفاده از انرژی های تجدید پذیر همچون خورشید و باد در ایران، هنوز سرمایه گذاری جدی در این زمینه صورت نگرفته است؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی فعال محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. اعظم بهرامی:
ما در ایران پتانسیل خیلی بالایی به لحاظ طبیعی در طول عرض جغرافیاییمون داریم برای استفاده از انرژی خورشید. متوسط ما 30 روز آفتابی در سال داریم. در مرکز جنوب ایران چیزی نزدیک 2/3 مساحت ایران این پتانسیل رو داره که بتونه بیشتر از 4 کیلووات ساعت بر متر مربع انرژی تولید بکنه. این یعنی اینکه ما به ازای تقریبا هر متر مربع از خاک ایران به شکل میانگین اگر نگاه بکنیم، میتونیم نزدیک به 5 کیلووات ساعت انرژی داشته باشیم که اینم انرژی رایگان مستقل از سرمایه گذاری نخستی که نیاز داره. این یه ظرفیتیه که ما در ایران داریم، ولی کمتر از 2% از این ظرفیت در ایران استفاده میشه. اگر ما یه نگاهی بکنیم به کشورهایی که در همسایگی ما هستن، میتونیم ببینیم که چطور از انرژی های نو در اون استفاده میشه و چقدر سرمایه گذاری داشتن، نه فقط روی انرژی خورشید بلکه استفاده از انرژی باد و به هر حال انواع جدیدی از انرژی که به شکل انرژی پایدار می‌رسیم. ترکیه به طور مثال به تازگی اعلام کرده بود که چیزی نزدیک به $700 میلیون سرمایه گذاری خواهد کرد برای دسترسی به تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر. در همسایگی ما در امارات در شهر دبی به تازگی در 1 سال اخیر اکسپو انرژی نو برگزار شد که بسیاری از کشورهای جهان، شرکت‌های متفاوت و حوزه فعال در حوزه انرژی، اپلیکاسیونایی که میتونستن میزان انرژی رو برآورد بکنن و ربات‌هایی که به هر حال کمک میکردن به مزارع تولید انرژی خورشیدی اونجا به نمایش در اومد. کشوری مثل هند که ما خیلی هم ازش دور نیستیم، در ایالت‌هایش وضعیت در واقع به شکلی شده که استفاده از انرژی نو به لحاظ هزینه کم هزینه تر در میاد تا استفاده از انرژی‌های فسیلی. چیزی که ما در ایران باهاش مواجه هستیم به نظر من مانع اصلی در این مورد 3 تا موضوعه. نکته اول اینه که خب ما یک کشوری هستیم که بیس اولیه‌مون به لحاظ اقتصاد و انرژی روی استفاده از انرژی‌های فسیلی گاز و نفت بوده. به این ترتیب خب دسترسی طبیعی ما به اونها نه بیشتر بوده و کم هزینه تر برامون در می اومده و سرمایه گذاری به لحاظ پژوهشی به لحاظ زیرساخت نرفته به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر. خب این تجربه رو کشورهای بسیار کشورهای
عربی که نفخیس هستن مثل ما سعی کردن که برنامه ریزی بکنن و حداقل ایده ای در موردش داشته باشن و پروژه من جلو برن، مثل همین نمونه دبی که گفتم. موضوع دومی که در واقع مانع بوده اینه که ما توی حوزه انرژی سرمایه گذاری اصولا نداشتیم. مثلا شما فقط اگر حتی زیرساخته انتقال انرژی شبکه برق هم نگاه بکنی، سازوکاری که همین امروز هم ما توی قطعه‌های برق باش مواجه هستیم، در واقع به این سمت رفته که سرمایه‌گذاری محدود باشه. همچنان یه ایده تکنولوژی به روزی نیست. برای همین ما حتی توی شبکه‌های برق‌رسانی معمولیمون در توسعه عادلانه در واقع دسترسی به انرژی هم مشکلات زیرسازی جدی داشتیم که برای سرمایه‌گذاری مناسب نشده. و مانع سوم به نظر من سوء مدیریته. برای اینکه شما وقتی نهاد مدیریتی وجود داشته باشه در وزارت نیرو طبیعتاً، یا وزارت نفت، یا نهادها و ارگان‌ها سازمانی که در این مورد دخیل هستن، طبیعتاً تصمیم‌سازی می‌کنن در دراز مدت و جز برنامه‌های توسعه اون رو در نظر می‌گیرن و سعی می‌کنن که زیرسازاش هم فراهم بکنن. یکیش می‌تونه کم کردن یارانه و سوبسید روی انرژی‌های فسیلی و افزایشش روی انرژی‌های خورشیدی باشه و سرمایه‌گذاری توی آوردن تکنولوژی‌های نو باشه، مشاوره گرفتن از نیروهای متخصص باشه. خب ما اینا حتی توی استانایی که پتانسیل سرزمینی هم درشون وجود داشت گاه نکردیم، به معنی پتانسیلی که میتونه حتی درآمد برای اون اقتصاد اون محلی و منطقه داشته باشه. به این ترتیب خب من فکر می‌کنم که تمام این عوامل باعث شده که ما به این نشریت برسیم که امروز همونطوری که گفتم کمتر از 2% از این بهره مندی سرزمینی طبیعی که در اختیارمون هست استفاده کردیم.
آژانس بین المللی انرژی در یک گزارشی گفته که صنعت تولید برق باید پیشتاز این تحول استفاده از انرژی های تجدید پذیر باشه و نیروگاه‌های تولید انرژی در کشورهای پیشرفته باید تا سال 2035 میزان آلایندگی خودشون رو به صفر برسونن. بیشتر البته سویه این گزارش همین آلایندگی هستش، ولی مسئله اصلی همین ماجرای استفاده از انرژی های تجدید پذیر رو گفته که باید تا 5 سال بعد به هر حال در سراسر جهان اجرا بشه. آیا ایران اصولاً برنامه‌ای برای چنین اقدامی داره؟
ببینید، ما یه سری برنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی وجود داره که ما هم به عنوان یک کشور نسبتاً پرجمعیت و وسیع و مهم در بلاد جغرافیایی در واقع سیاسی و انسانی در منطقه در اون رو امضا کردیم، در اون توافقنامه‌ها هستیم، به شکل کاغذ روی کاغذ بهش متعهد هستیم. منتهاش چون عملا در سویه بین المللیش ما بازوی اجرایی نداریم که بخواد کنترل بکنه، تنبیه و توبیخی در کار باشه، خب طبیعتا واگذار میشه به سیاستگذاری های کلان هر کشوری. نه، من امیدی ندارم که به این سمت هم حرکت بکنه، به خاطر اینکه الان به هیچ عنوان اولویت نیست و ما نیاز به یه ثبات باز جهانی داریم برای دسترسی تکنولوژی و برنامه آموزش متخصصین که اینم متاسفانه وجود نداشت. ما با کشورهای محدودی هم که تو نهاد و سازوکار جهانی باشون در ارتباطی، مثل چین و روسیه که اونا هم فعالیتایی رو کم و بیش با وجود انتقادها داشتن، شما میبینید که ما از همون هم این مطالبه رو نداشتیم یا اونا هم نیومدن سرمایه گذاری بکنن روی این حوزه. به این ترتیب خب ما همون محدود دسترسیمون به تکنولوژی هم اگر وجود داشته یا دسترسی به دانش هم اگر وجود داشته، جهت و سوش به سمت انرژی های نو نبوده. حتی ما تو همون گاز هم سرمایه گذاری مناسبی نکردیم که یه سوخت پاک به حساب میاد. به این ترتیب من هیچ امیدی ندارم که بخواد در واقع برنامه‌ریزی دولت به این سمت بره که ما توی انرژی خورشیدی عدد در واقع خیلی متفاوتی با این 2-3% داشته باشیم قطعا، ولی در انرژی باد هم همینطوره.
گفتگوی بود با اعظم بهرامی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
همراه با قطعی برق ما قطعی اینترنت هم داریم، حتی تلفن های موبایل هم مختل میشه و عجیبه که وقتی حتی برق هم که میاد 2-3 ساعت طول میکشه تا اینترنت کم کم وصل بشه. یعنی یه جورایی تا چند نصف روز ما اینترنت همون هم مختله، تلفن ها هم مختله، تلفن های موبایل. یعنی فقط خود مسئله برق نیستش. و حالا جالبه آقایون کاش جواب بدن چطور زمان نمایش انتخابات که اون موقع هم اوج گرما بود، چطور اون موقع موزل مشکل برق نداشتن آقایون؟ اون موقع هم برق داشتیم هم اینترنت داشتیم، یک ثانیه هم قطع نمیشد، خیلی همچی گل بلبل بود. به محض این نمایش انتخابات تموم شد، الان حالا رمز ارز شده، از بالا یه دفعه افتاد پایین. اون موقع رمز ارز وجود نداشت، اون موقع رمز ارز مرخصی تشریف داشت.
یه خواهشی داشتم از کارشناسان رادیو فردا. سوالم این بود که آیا ما 40-50 سال این نیروگاه خرج میکنیم، این نیروگاه ها نمیتونن برق ایرانو تهیه کنن؟ الان یکی دو ماهه که کمابی نیروگاه ها برق نمیدن، اینترنت میره، بعد حتی دیجیتال جیرانده داخل کشور که داریم اونم دو ساعت قطع میشه. آیا ما این بدبختیمون از کجاست؟ میخواستم اینو بدونم ببینم واقعا ایران اینقدر خرج شده، یعنی از موشک همه جا رسیده ولی از نیروگاه هیچ جا نرسیده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه‌ای بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل با استفاده از تمام امکاناتش به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
جنرال بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون کانال 13 اسرائیل گفت اسرائیل هر جا و هر وقت لازم باشد برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اقدام خواهد کرد. او گفت ایران می‌داند که اسرائیل آماده اقدام است. آقای گانس در ادامه این مصاحبه گفت ما با ایران درگیر هستیم و باید از خود دفاع کنیم و مصمم هستیم مانع هسته‌ای شدن ایران بشویم و مصممیم که از اقدامات منفی ایران در منطقه جلوگیری کنیم. وزیر دفاع اسرائیل همچنین در سخنانی دو پهلو گفت ایران به خوبی می‌داند که ما می‌دانیم چگونه عمل کنیم. بعد از ظهر یکشنبه نیز بنی گانس در مراسم افتتاح بنای یادبود کشته شدگان ارتش جنوب لبنان تأکید کرد که اسرائیل با تمام آنچه که در اختیار دارد به اقداماتش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد و مانع مسلح شدن جمهوری اسلامی و آسیب زدنش به اسرائیل خواهد شد. آقای گانس به طور بی‌پرده‌تری گفت اقدامات اسرائیل از طریق هوا، زمین، فضای مجازی و دریا و در هر زمان و مکانی که اسرائیل مناسب تشخیص بدهد انجام خواهد گرفت. او همچنین گفت اسرائیل برتری نظامی خودش را برای حفظ ثبات و امنیت منطقه حفظ خواهد کرد. این سخنان وزیر دفاع اسرائیل چند روز بعد از حمله به یک کشتی باری انجام می‌گیرد که در اقیانوس هند راهی امارات بود. اسرائیل این حمله را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده است چون صاحب قبلی این کشتی یک تاجر اسرائیلی بوده ولی بعداً کشتی را به شرکت جی پی مورگان انگلستان فروخته است. به نظر می‌رسد حمله به این کشتی انتقام حمله اخیر هواپیمای بدون سرنشین به تأسیسات تولید سانتریفیوژ ایران در خارج از تهران در ماه گذشته بوده است. شرکت اینتل لب شنبه شب تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرد که ظاهراً نشان می‌داد سایت یاد شده در کرج آسیب دیده است. از سوی دیگر به گزارش تایمز اسرائیل، گادی آیزنکوت که تا سال 2019 رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل بود، از اینکه برخی مقامات اسرائیلی شماری از عملیات مخفی اسرائیل در ایران را علنی کردند، انتقاد کرد و آن را اقدام غیر مسئولانه خواند. آقای آیزنکوت روز جمعه گذشته در کنفرانسی در مرکز صلح پرز در اسرائیل ضمن تأکید بر اینکه ایران بیش از هر وقت به تولید سلاح هسته‌ای نزدیک شده است گفت ما باید آنچه را در دهه‌های گذشته برای برهم زدن برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌دادیم همچنان در ابعاد گوناگون ادامه دهیم اما بدون سر و صدا و تبلیغات. به نظر می‌رسد این سخنان انتقادی است به اظهارات اخیر یوسی کوهن رئیس پیشین موساد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین در شرح برخی از اقدامات موساد در ایران. از سوی دیگر در روز یکشنبه 13 تیر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل جلسه امنیتی تشکیل داد با حضور مقامات بلندپایه کشوری و لشکری اسرائیل از جمله بنی گانس وزیر دفاع، یائیر لپید وزیر خارجه، رئیس موساد و فرماندهان ارتش که به نوشته تایمز اسرائیل موضوع این جلسه بررسی وضعیت برجام و ارزیابی مذاکرات غیر مستقیمی بود که میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای احیای برجام انجام گرفته است.
گزارشی بود از حمید فاطمی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اعتصاب‌های کارگری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که از روز 29 خرداد آغاز شده اکنون دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و اکنون در دست کم 8 استان ایران در جریان است. اکنون تعدادی از دانشگاهیان، پژوهشگران، وکیلان، پزشکان، نویسندگان، هنرمندان و کنشگران سیاسی اجتماعی به جمع حامیان اعتصاب کنندگان پیوستند و همبستگی عمیق خود را از آنان اعلام کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام و یکی از امضا کنندگان این بیانیه داشتم، ابتدا دلیل پیوستن وی به حامیان کارگران اعتصاب کننده را پرسیدم. تورج عطابکی:
این در حقیقت گامی بود که عمدتاً از سوی دانشگاهیان برداشته شد، بعد وکلا و پزشکان و در مرحله بعد کنشگران اجتماعی و سیاسی، البته نه همه پیوستند. این تلاشی بود که صدای گروه های گونگون اجتماعی رو به گوش کارگران، زحمتکشان، به حاشیه رانده شدگان برسونه که یک همبستگی ملی وجود داره. ما میدونیم که در حقیقت این اعتراضات نخستین بار نیست که در تاریخ جمهوری اسلامی جاری هستش، اما با چنین شناسه‌هایی، با چنین وسعتی و با چنین تعداد شرکت کننده هایی و خواستای عمیق و بسیار گسترده‌ای، شاید یگانه باشه و درخور توجه. بنابراین اشاره کردم دانشگاهیان، پژوهشگران دانشگاهی، پزشکان و وکلا یک صدا در کنار زحمتکشان، کارگران و به حاشیه رانده شدگان قرار گرفت.
در این بیانیه به همین گامی بزرگ و ضرور برای تغییر شرایط کار و زندگی و برخورداری از کرامت انسانی کارگران اشاره شده. در این زمینه اگر ممکن است یه مقدار با جزئیات برای ما بگید.
خب آنچه که از خواستای این کارگران اعتصابی ما میشنویم اینه که تعداد خواستشون واقعا گونه گونه و زیاده، ولی عمدتاً بر افزایش دستمزد تکیه دارن، افزایشی که در حقیقت باید خورند و پسند وضعیت زندگی جاریشون باشه. خواستن که دستمزد حداقل به 12 میلیون تومان برسه که تا اون سبد تعیین شده خانواده کوچک رو بتونه در حقیقت پر کنه. خواستن که تغییر شرایط کار، ساعت کار، ایمنی، بهداشتی و امنیت شغلی مهمتر از همه در حقیقت تأمین بشه برای اینا. بسیاری از اینها کارگران پروژه‌ای و قراردادی هستند و فاقد هر گونه امنیت شغلی و فاقد هر گونه چشم‌اندازی برای خود و خانواده‌شون هستند. خواستار برخورداری از اتحادیه‌های راستین درست کارگری که از سوی خود کارگران در حقیقت باید شکل بگیره، نه سازمان‌های قلابی دولت فرموده و دولت ساخته، و خواستای متعدد دیگه. همه اینها در حقیقت نگاه که بکنیم به تاریخ مبارزات کارگری در 40 و اندی سال گذشته حکومت اسلامی، واقعا این خواست، این اعتراضات کنونی رو یگانه میکنه.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
خشن‌ترین قانون‌های
ضد حقوق
کودک،
وزیر 13 سال کودک
مطرح
نیست.
یه
روحانی
اونا رو حرف می‌زنه. قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
به صفای آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
5 سال از درگذشت عباس کیارستمی، یکی از سرشناس‌ترین هنرمندان و سینماگران معاصر ایران گذشت. نویسنده، نقاش، گرافیست، عکاس، فیلمنامه‌نویس و البته کارگردانی که به دلیل نوع خاص نگاهش به سینما شهرتی جهانی داشت. خالق آثاری همچون خانه دوست کجاست، زیر درختان زیتون و طعم گیلاس، در حالی در 76 سالگی درگذشت که در پرونده پزشکیش موضوع اشتباه منجر به مرگ خیلی جدی مطرح بود. مهدی طاهباز نگاهی کرده به مفهوم زندگی و مرگ در نگرش و آثار عباس کیارستمی. این گزارش با صدای عباس کیارستمی آغاز می شود.
اما به این فکر کنم که یه روز من نیستم و کارهای من میمونه، به این هیچ وقت فکر نکردم، چون بیشتر لذتم به بقای خودمه نه به اینکه کاری از من باقی بمونه. اگر این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم، من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه.
نگاهش در آثارش هم در ستایش زندگی بود، چه در سینما و چه در هنرهای دیگرش نگاهی ساده بدون تکلف و اغراق و آرام داشت. اهمیت زندگی و زندگی کردن در بسیاری از فیلم‌هایش دیده می‌شود.
یا بد دردی آقای دکتر.
بد دردی اولی از پیری بدترش هم هست، اون مرگ.
مرگ؟
بله، همون مرگ از همش بدتره. انسان چشم از این دنیای قشنگ و طبیعتهای زیبا و نعمتهای خدادادی میبنده و میره، یه بعد نمیگرده.
این میل به زندگی و زنده ماندن حتی در اثر معروف و ستایش شدهش طعم گیلاس که مضمونی درباره خودکشی و به ته خط رسیدن دارد هم به چشم می‌خورد.
شب تاریکی بود، پاشدم تناب برداشتم انداختم پشت ماشین، بیرم قال قضیه را بکنم، بیرم خودکشی بکنم، بیرم رفتی. اطراف میانه بود، سال 39 رفتم، آقا توتستان بود بغل خونه ما، نزدیک خونه ما آمدیم، تناب تاریک بود، تناب هر قر می انداختیم گیر نمی کرد. یه مرتبه انداختم گیر نکرد، دو مرتبه انداختم گیر نکرد، سومی آخر خودم رفتم بالا، رفتم بالا تناب گیر دادم، دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم، توت چه توت شیرینی.
روزنامه واشنگتن پست آمریکا در سال 2003 در وصف عباس کیارستمی نوشت او ماهرانه تفسیر مرگ را در پشت سادگی و شفقت فیلمهایش پنهان کرده است. امیر پوریا روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی معتقد است حتی پس از درگذشت عباس کیارستمی، دوراهی بین مرگ و زندگی از آثار و اندیشه های او قابل بحث، الهام و دریافت است.
تا پیش از شیوع ویروس کرونا در 3 سال اول بعد از فقدان آقای کیارستمی، یعنی تیر 96, 97 و 98، مراسم سالگرد ایشون کاملا بدون سوگواری های رایج و فقط با پرداختن به وجوهی از پرونده پزشکیشون برگزار می شد. انگار که حتی بعد از فقدان هم در کنار همه آن دستاوردی که در طول زندگیش با آفرینش هنری و با نگرش و بیان و کلامش برای ما به یادگار گذاشت، همچنان داشت دستاوردهایی برای بهتر زیستن، بهتر به مسائل انسانی آگاه شدن از طریق اون بررسی پرونده پزشکی همچنان کمک میکرد. وجه دیگه که اتفاق افتاد این بود که در سال اول در مراسمی که در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی برگزار شد، به کوشش نشر نظر آنچه که نوشته های آقای کیارستمی توی سررسید سال 76 سال ساخت فیلم طعم گیلاس بود، به عنوان کتابی در قالب مرگ و دیگر هیچ منتشر شد با این عنوان. خب برای نگرشی که در فیلم طعم گیلاس مطرح میشه و آنچه که قبلتر در فیلم های مثل زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون داره به بیننده منتقل میشه و بعدتر با فیلم پیچیده‌تر باد ما رو خواهد برد، به نظر میاد که مفهوم مرگ و اینکه در اون سررسید خیلی جاها بیان میشه که من قصد خودکشی یا تردید در مورد خودکشی دارم، خیلی چیز عجیبی است. اون کتاب رو بهمن کیارستمی که حتی قبل‌تر هم وقتی در مستندی سنش خیلی کم بود ازش پرسیده بودن که پدر چرا طعم گیلاس رو ساخت، گفته بود شاید اون موقع می‌خواست خودکشی کنه، در واقع جمع‌آوری کرد که منتشر شد. از اون طرف فرزند بزرگتر آقای کیارستمی احمد معتقده که آنچه در این سررسید آمده یادداشت‌ها و دیالوگ‌ها و افکار شخصیت آقای بدیعی با بازی همایون ارشادی در فیلم طعم گیلاس. میخوام بگم انگار که حتی بعد از فقدان هم این تردید و این انتخاب بین مفهوم مرگ و زندگی همچنان از طریق آنچه که در مورد افکار خود او مطرح شده برای ما داره بازگو میشه و ما رو بر سر دوراهی این انتخاب و تردید قرار میده.
عباس کیارستمی در گفتگویی در تحلیل آثار و نگاهش گفته بود:
تنها کاری که من میتوانم بکنم این است که یک آینه جلوی تماشاگرها بگذارم تا کمی تأمل کنند. قصد ارائه چیزی بیش از این را ندارم.
تولد و مرگ عباس کیارستمی در تیر ماه رقم خورد. اگر قصور پزشکی در کار نبود و ماجراهای درمانش به سادگی آثارش و بدون پیچیدگی پیش می رفت، تیر ماه تنها ماه گرامی داشته زادروزش می بود و نه به سوگ نشستن برای رفتنش. مهدی صاحب‌باز، رادیو فردا.
بله، گزارشی بود از مهدی طاهباز در مورد زنده یاد عباس کیارستمی، سینماگر فقید ایران. به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.